فصل هفتم.
پدرم آقای موعظ السلطنه به محض شنیدن حرفای من با صدایی بلند فریاد زد: من از کجا 800 تومن بیارم به تو بدم؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ خیال میکنی من رو گنج قارون نشستم؟ و پشتش رو به من کرد و وارد ساختمان شد. چشمانم سیاهی رفت، دلم فرو ریخت. مگر ممکن است بعد از این همه سال؟ دیگر جای هیچ تأملی نبود. سرم را پایین انداختم، نمی توانستم راه بروم. سرم گیج می رفت و نزدیک در کوچه انقدر چشمانم سیاهی رفت که مجبور شدم به یک درخت کاج تکیه بدهم. با خود می گفتم: آیا دوباره باید نون خشک توی کوچه ها را جمع کنم؟ آیا مثل موقعی تو پاریس مهندسی برق گرفتم و برای کمک خرج خونه رانندگی تاکسی می کردم، حالا باید دوباره همون کارا را شروع کنم؟ بالاخره هر طور بود راه افتادم. توی راه برای تسلای خاطر خود این شعر را زمزمه می کردم: ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. وقتی به خانه رسیدم دیگر شب شده بود. مادرم وقتی چهره مرا دیدند فوراً متوجه شدند که من خیلی ناراحت هستم. آنقدر سوال کردند و علت ناراحتیم را جویا شدند تا تمام ماجرا را برایشان گفتم. با ناراحتی گفتند: شما نباید بدون مشورت با من به دیدن موعظ السلطنه می رفتی. بهتر فردا باز نزد نصر السلطان بری. این بار به توصیه آقای نصر السلطان در وزارت طرق و شوارع عامه پذیرفته شدم که بعدها با آن میگفتند راه و ترابری. برای شروع کار در آنجا 5 الاغ و 3 تفنگچی به من دادند و گفتند باید بروی و راه بوشهر به بندر لنگر را نقشه برداری کنی. بنابراین راهی سفری شدم که هیچ چیز از آن منطقه و راههایش نمیدانستم. سفر پرماجرایی بود و 2 سال طول کشید. گاهی قبایل محلی ما را دستگیر می کردند. یک روز از کنار صخره و دره عمیق عبور می کردیم. عده‌ای از یک عشیره محلی بر سرمان ریختند و دستهایمان را بستند و ما را نزد رئیس خود بردند. من هم درست نمی توانستم فارسی حرف بزنم. رئیسشان رو به مباشرش گفت: رئیسشون اینه؟ با این حرفای عجیب و غریب و این لباس فرنگی ماها به خنده دار و این همه حرفای بی خودی، راهشون کن برن. ما را رها کردند و مشابه این موضوع چندین بار اتفاق افتاد. در بیابان گرم جنوب مجبور بودیم از آبانبارها و چاله ها آب بنوشیم. باید همیشه با پارچه آب را صاف میکردیم، به این صورت که باید آب را در دستمال یا جوراب ما میریختیم تا قبل از نوشیدن صافش کنیم تا کرمها و تخم کرمهای آب جدا شوند، در جوراب گیر کنند تا آب صاف شده داخل کاسه را بخوریم. یادم میآید روزی یکی از همراهانم خیلی تشنه بود. مستقیم به طرف یک برکه رفت، سرش را داخل آب کرد و نوشید. یکی از کرمای داخل آب به دهانش رفت و اون نفهمید. طول این کرم که پیوک نامیده میشد گاه تا 1 متر می رسید. اگر هنگام بیرون کشیدن از بدن 2.5 شود خطرناک و کشنده است. بعد از مدتی تخم کرما در بدنش تبدیل به کرم شدند. کرما از توی ساق پا یا دستش بیرون می آمدند. محلی ها وارد بودند. با چوبهای شبیه چوب کبریت کرما را می گرفتند و دور چوب می پیچیدند تا آرام آرام از بدنش بیرون بیاورند. موقع پیچاندن کرم دور چوب اگر سر کرم قطع می شد باید 2 یا 3 هفته صبر می کردند تا مجددن کرم سرش را بیرون بیاورد و مجددن همان کار را بکنند. با وجود تمام مواظبت ها من و همراهانم اسهال خونی گرفتیم و باید بگویم که به حال مرگ افتادیم. اما با مقداری نمک میوه که از خارج با خود آورده بودم و در این سفر همراهم بود نجات پیدا کردیم. گاهی از مسیری می‌خواستیم برویم و محلی‌ها می‌گفتند راه خطرناک است، باید اتراق کنید. بعد از 1 ماه که راه را دنبال می‌کردیم، می‌دیدیم 1 قبیله را راهزن‌ها سر بریدند و مال و اموالشان را غارت کردند. بدن مرده‌ها را لاشخورها خورده بودند. این تصاویر همیشه مرا ناراحت می‌کرد. بعد از 2 سال نقشه مورد نظر را هر طور بود کامل کردم و به تهران برگشتیم. وقتی نقشه‌ها را روی میز آقای بیات معاون وزارت راه گذاشتم و با شور و اشتیاق شروع کردم به توضیح دادن که مثلا اینجا شیب جاده است، اینجا ارتفاعات است، اینجا فاصله گذاری است و اینها با این اشل تهیه شده است، ایشان 2-3 دقیقه بیشتر حوصله نکرد. اول نگاهی به نقشه ها کرد و بعد نگاهی به من و گفت 2 سال رفتی برای خودت گشتی و حالا برگشتی روی کاغذها رو خط خطی کردی و اونی جلو من گذاشتی. هر کار کردم توضیحات فنی لازم را بدهم بیهوده بود و هیچ اثری نداشت. اصلا اون معنی کار علمی را نمی فهمید. با خودم گفتم ایشون که معاون اجرایی یا به قول خودشون عملیات وزارتخونه هست و نقشه سر در نمیاره، وای به حال بقیه کارکنان این مجموعه. فکر کردم باید کاری انجام بدم. انقدر به این طرف و آن طرف رفتم و در راه پله‌ها و راه روها منتظر ماندم تا توانستم 1 اتاق برای خودم بگیرم. بلافاصله 1 تابلو درست کردم و بالای اتاق کوبیدم و روی آن نوشتم مدرسه مهندسی ایران وزارت طرق. این اولین مدرسه مهندسی در ایران بود. از اینجا ماجرا خیلی جالبتر می شود. اتاق را گرفته بودم. فیزیک، شیمی، ریاضیات، نقشه برداری و خلاصه همه دروس را باید خودم تدریس می کردم. کلاس را افتاده بود، اما حتی 1 نفر دانشجو پیدا نمی کردم که بیاید سر کلاس بنشیند و بخواهد مهندس بشود. من بودم و فراش این مدرسه. دوباره تلاش کردم که باید تفاوتی برای حقوق دریافتی کسی که این کلاس را طی می کند با کسی که تحصیلات خاصی ندارد قائل شد. دستورش را با دوندگی گرفتم و قرار شد حقوق شخصی که در این کلاس مهندس می شود 2 برابر بقیه که ماهیانه 40 تومان می گرفتند بشود 80 تومان. وقتی با این طرح من موافقت شد، 11 نفر داوطلب برای مهندس شدن آمدند. بعد از اتمام دوره 3 ساله اول مهندسی، عده داوطلبان به 28 نفر رسید و همینطور هر سال بالاتر رفت. چندی بعد، بالای مدرسه دارالفنون 2 اتاق به من دادند تا دارالمعلمین عالی را راه بیندازم، یعنی تربیت معلم. در همان اتاقا بود که 1 روز فکر کردم برای بچه ها رادیو بسازم. به هر کس که به اروپا می رفت سفارش می دادم. به یکی می گفتم لامپ بیاورد. به دیگری کاپاسیتور. به یکی رزیستانس. به دیگری کندانسور. و به بعدی انسفورماتور. بعد که وسایل رادیو کامل شد شروع کردم به ساختن رادیو. بعد از چند ماه کار اولین رادیوی ایران ساخته شد. رادیویی با ابعاد تقریبی 1 متر در 0.5 متر. حالا برق نداشتیم تا رادیو رو کار بیندازیم. برای تهیه برق 80 تا استکان خریدم. وقتی آنها را با 1 گونی به دارالمعلمین آوردم، بچه ها همه تعجب کردند که استادشان گونی به دست آمده است. بعد با هر یک از استکان ها 1 پیل ولتا درست کردم که هر یک حدود 1.3 تا 1.5 ولت برق می داد. برق استکان ها را سری کردیم، جمعاً حدود 90 ولت برق گرفتیم. آخر سر شاگردانم با پیچاندن موجیا به رادیو، برای اولین بار صدای رادیو را در ایران شنیدند. آوای موسیقی از رادیو شنیده می شد. بچه ها از خوشحالی بالا و پایی می پریدند. امواج از یک ایستگاه رادیویی از باکو یعنی شمال دریای خزر پخش می شد. رفته رفته با کمک همین دانشجویان چیزهای جدید و مختلفی ساختیم که در ایران وجود نداشت. یادم می آید اولین ایستگاه هواشناسی در کشور را دایر کردیم. بعد از یک سال کار ممتد و با کمترین وسایل ممکن در محوطه دانشسرای عالی روی زمین اولین ایستگاه را سوار کردیم. قرار شد آن را ببریم و بالای پشت بام نصب کنیم. چند نردبان از همسایه‌ها گرفتیم و با طناب آنها را به هم بستیم. نردبان را به دیوار دانشسرا تکیه دادیم. پای نردبان را گچ گرفتیم تا تکان نخورد. حالا یک نردبان بسیار بلند شده بود اما تکان می‌خورد و تاب داشت. بچه‌ها جرأت نمی‌کردند از آن بالا بروند. اولین بسته را خودم برداشتم و از نردبان بالا رفتم. وقتی بالای پشت بام رسیدم، بچه‌ها هم جرأت کردند و کم کم بالا آمدند. بعد از 6 ماه کار، اولین ایستگاه هواشناسی ایران را برپا کردیم. تا آن موقع ما مجبور بودیم اطلاعات هواشناسی را از همسایه شمالی با ساعت‌ها اختلاف دریافت کنیم. با راه افتادن ایستگاه هواشناسی، مشکل ورود هواپیما به ایران و بعضی مسائل علمی دیگر حل شد. بعد اولین دستگاه رادیولوژی در ایران را برای برادرم دکتر محمد نصب و راه اندازی کردیم. بعد انجمن زبان فارسی را ایجاد کردیم و بعد فرهنگستان زبان. بعد تأسیس اولین بیمارستان خصوصی ایران به نام بیمارستان گوهرشاد که نام مادرمان بود. بعد طرح تأسیس دانشگاه تهران و تدوین اساسنامه آن. بعد تأسیس اولین رصدخانه نوین در ایران بود. بعد راه اندازی اولین مرکز زلزله شناسی کشور و تأسیس مرکز مدرن تعقیب ماهواره‌ها در شیراز و تأسیس انجمن ژئوفیزیک ایران و راه اندازی اولین لیزر ایران و اولین هولوگرام ایران. چندی بعد تأسیس و راه اندازی راکتور اتمی دانشگاه تهران بود و بعد سازمان انرژی اتمی ایران و تأسیس انجمن موسیقی ایران. وقتی دکتر مصدق نخست وزیر شد و دنبال افراد تحصیل کرده بود، مرا به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت انتخاب کرد. ماجرای ملی شدن صنعت نفت موضوع بسیار سخت و عجیبی بود. من سعی کردم افراد برجسته‌ای را گرد هم بیاورم. 19 ماده برای روش تدریجی و دقیق انتقال شرکت نفت انگلیس به دولت ایران را تدوین کردم. اما با دخالت‌ها و تحریکات عده‌ای دیگر صلاح نبود آنجا بمانم. پس از مدتی به پیشنهاد دکتر مصدق، وزیر فرهنگ یعنی آموزش و پرورش، ارشاد و علوم و آموزش عالی که در آن روزگار همه با هم بود شدم. مدتی که در کابینه بودم، ارتباط نزدیکی با دکتر مصدق پیدا کردم، به طوری که او بر اساس این اعتماد مسئولیت رسیدگی به اموال مسئولان را با عنوان از کجا آورده‌ای به من داد. پدرم موعظه سلطنه که همیشه تصور نابودی یا حداقل درماندگی و عقب افتادن ما را میکرد، از شنیدن خبر چنین انتصابی کاملا یکه خورد و فکر کرد بعد از این همه نامهربانی حالا نوبت من است که با او تصفیه حساب کنم و همه چیزش را بگیرم، در صورتی که کاملا اشتباه میکرد. به هر حال خیلی زود به سراغم آمد و گفت دکتر محمود خان، شما که نمیدونی، از روز اولی که به ایران برگشتید من فکر کرده بودم خونه شمران که خونه ییلاقی ماست رو به شما بدم. حالا میخوام این کار رو بکنم. قبول نکردم. بالاخره اون فکر دیگری کرد و نزد آقای حائری که پدر همسرم و شخصیت محترم روحانی بود رفت و او را واسطه کرد تا خانه را قبول کنه. آقای حائری یک روز مرا صدا کردند و گفتند آقای دکتر حسابی، شما که به وسط برج می‌رسید دیگه پولی ندارید تا به عنوان خرجی به دختر من بدید، شما که برای بچه‌هاتون شب عیدم نمیتونید کفش و لباس خوب بخرید، اصلا صلاح نیست با این موقعیت دو اتاق از یک عضو وزارت فرهنگ اجاره کنید. اصولا برای شما خوب نیست خونه به دوش باشید و هر چند سال یک بار از این خونه به اون خونه برید. به واسطه اصرار ایشان و تمایل مادرم، سرانجام من آن خانه را از پدرم معز و سلطنه قبول کردم که خانه بزرگ و وسیعی بود. خدا خواست همه این ماجراها آخرش به صاحب خانه شدن ما ختم شد. چند سال بعد فکر کردم درسی را که همه عمر از شیخ اجل سعدی گرفتم و همواره فراراه زندگیم بود بر سردر خانه بنویسم تا به هر کسی که از زیر سردر رد می شود، به خصوص پدرم، یادآور شوم که آدم در زندگی هر کاری می تواند بکند ولی هرگز نباید کسی را اذیت کند. به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود بیازاری.